فصل 19 رویای زبان مشترک. صبح روز بعد آسمان آبی روشن بود. نور خورشید بر سطح دریاچه اولالی می درخشید. کوه جفرسون در جنوب و تپه های اولالی در شمال به طور کامل قابل مشاهده بودند. پشت یکی از میزهای پیکنیکی نزدیک به ایستگاه نگهبانی نشسته بودم و هیولا را برای آخرین بخش سفرم جمع جور می کردم. سه جوان مبارز سپیده دم آنجا را تک کرده بودند. عجله داشتند تا پیش از آنکه ارتفاعات واشنگتن برفی شوند به کانادا برسند. ولی من نمی خواستم به آنجا بروم. می توانستم عجله نکنم. غرق در افکارم بودم که گای با جعبه‌ای در دستانش ظاهر شد. حالا بسیار هوشیار شده بود. گفت: خوشحالم که قبل از رفتن دیدمت. همین الان رسیده. جعبه را از رو گرفتم و نشانیش را نگاه کردم. آن از طرف دوستم گریچن بود. همانطور که گای دور می شد گفتم: ممنون برای همه چیز. برای نوشیدنی و مهمون نوازی. او گفت: مواظب خودت باش. جعبه را باز کردم و وقتی که داخلش را دیدم نفسم در سینه حبس شد. دو جین شکلات در بسته‌بندی های براق و یک بطری شراب قرمز. در حالی که درباره نوشیدنی فکر می کردم به سرعت چند عدد از شکلات ها را خوردم. به همان اندازه که دوست داشتم آن شب در مسیر بازش کنم علاقه نداشتم که بطری خالیش را تا لوژ تیمبرلاین حمل کنم. آخرین وسایلم را جمع جور و جای هیولا را روی دوشم محکم کردم. نوشیدنی و جعبه خالی را برداشتم و به سوی ایستگاه نگهبانی حرکت کردم. صدایی بلند گفت: شرل! و سرم را چرخاندم. مردی که به سویم می آمد فریاد زد: تو اینجایی؟ تو اینجایی؟ بهت رسیدم! بهت رسیدم! وحشت کرده بودم. همانطور که مرد مشتش را در هوا تکان می داد و با خوشحالی فریاد می کشید، او را شناختم. ولی نمی دانستم که کجا دیدمش. جعبه را روی چمنها گذاشتم. او جوان و سرحال بود و ریش داشت. متفاوت و در این حال شبیه به آخرین مرتبه‌ای که او را دیده بودم به نظر می رسید. همانطور که تقریباً مرا به آغوش کشیده بود دوباره فریاد زد: شرل! انگار از لحظه‌ای که او را نمی شناختم تا لحظه‌ای که او را شناختم حرکت زمان کند شده بود و نمی توانستم در ذهنم بگنجانمش. تا اینکه مرا در آغوش گرفت و فریاد زد: دوگ! پیوسته می گفتم: دوگ! 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 او می گفت: شرل! شرل! سپس سکوت کردیم و عقب رفتیم و یکدیگر را نگاه کردیم. گفت: وزن کم کردی. گفتم: تو هم همینطور. گفت: چه عوض شدی؟ می دونم، تو هم همینطور. او گفت: من ریش گذاشتم. و به ریشش دستی کشید. کلی حرف برا گفتن دارم. منم همینطور. تام کجاست؟ چند مایل عقبتره. دیرتر میرسه. پرسیدم: از برف رد شدین؟ یه مقدار رفتیم ولی خیلی برف شدید بود و اومدیم پایین و دور زدیم. سرم را تکان دادم. هنوز از آنکه آنجا ایستاده بود متعجب بودم. به او گفتم که گرگ از مسیر خارج شده و از او درباره آلبرت و مت پرسیدم. از آخرین باری که اونا رو دیدم چیزی دربارشون نشنیدم. نگاهم کرد و لبخند زد. چشمهایش برق می زدند. کل تابستون نوشته هات رو توی دفترچه ثبت نام می خوندیم. اونا به ما انگیزه می دادن تا ادامه بدیم. می خواستیم که بهت برسیم. گفتم: من دارم میرم. خم شدم تا جعبه ای را که با هیجان به زمین گذاشته بودم بردارم. یک دقیقه دیرتر می اومدی من رفته بودم و معلوم نبود که کی به من می رسیدی. او گفت: به هر حال رسیدم بهت. و با همان خوشحالی که به وضوح به یاد می آوردم خندید. هرچند که حالا تغییر کرده بود. پر استقامت تر از قبل شده بود. مقداری پخته تر. انگار در چند ماه گذشته چند سال بزرگتر شده بود. میخوای منتظر بمونی تا منم وسایلم رو جمع جور کنم و با هم بریم؟ بدون تردید گفتم: حتما. فقط من میخوام روزای آخر قبل از رسیدن به کاسکید لاکس تنها باشم. میدونی؟ فقط میخوام مثل شروع پیاده روی تمومش کنم. ولی با هم تا لوژ تیمبرلاین میریم. مرا به آغوش کشید و گفت اوه خدای من شرل، باورم نمیشه که کنار هم هستیم. هی هنوز اون پر مشکی رو داری؟ دستش را دراز کرد تا حاشیه پاره پاره شده اش را لمس کند. گفتم این تلسم خوششانسی من بود. به بطری در دستم اشاره کرد و پرسید این شراب چیه؟ آن را بالا گرفتم و پاسخ دادم می رفتم تا اون را بدم به نگهبان. نمی خوام همه ی راه تا تیمبرلاین اینو با خودم حمل کنم. دوک پرسید خل شدی؟ بطری رو بده به من. آن شب در اردوگاه من که در نزدیکی رودخانه چشمه آب گرم نصب کرده بودیم، بطری را با دربازکن چاقوی سوئدی هم باز کردیم. در طول روز گرمای هوا تا 21 درجه بالا رفت، ولی شب هوا سرد شد. هوای خشک آخر تابستان به هوای پاییزی تبدیل شده بود. برگ درخت‌ها نحیف و تقریبا نامحسوس شده بودند. ساقه‌های بلند گل‌های وحشی خم و پژمرده شده بودند. در حالی که شاممان آماده می‌شد، با دوگ آتشی روشن کردیم. سپس نشستیم به غذا خوردن و شراب نوشیدن. از آنجا که هیچ کدام لیوانی نداشتیم، از بطری نوشیدیم. آتش و نوشیدنی و بودن دوباره در کنار دوگ پس از آن همه مدت همچون جشنی تشریفاتی بود. گویی مراسمی بود برای پایان سفرم. مدتی بعد هر دو سرمان را به سوی تاریکی چرخاندیم. صدای شغال‌ها نزدیک‌تر شده بود. دوگ گفت این صدا همیشه باعث میشه موهای بدنم سیخ بشه. جرعه ای از بطری نوشید و بطری را به دستم داد. طعمش واقعا خوبه. تایید کردم. همینطوره. و جرعه ای نوشیدم. گفتم همه ی تابستون صداشونو میشنیدم. من نمی ترسم. درسته؟ این چیزی هست که به خودت میگفتی. گفتم آره این چیزی بود که میگفتم. به جز بعضی مواقعی که اضافه کردم که ترسیده بودم. منم همینطور. دستش را روی شانه ام انداخت و دستم را روی دستش گذاشتم و آن را فشردم. احساس می کردم که برادرم است. گرچه به هیچ وجه شبیه برادر واقعیم نبود. او شبیه فردی بود که انگار همیشه می شناختمش. حتی اگر هیچگاه دوباره نمی دیدمش. وقتی نوشیدنی تمام شد به طرف هیولا رفتم و کیسه زیپداری که کتابهایم را در آن می گذاشتم بیرون آوردم. از دوگ پرسیدم چیزی میخوای بخونی؟ کتاب 10,000 چیز را مقابلش گرفته بودم ولی او سرش را به نشانه منفی تکان داد. چند روز پیش تمامش کرده بودم، هرچند که به خاطر باران نتوانسته بودم بسوزانمش. برخلاف بیشتر کتاب‌هایی که در حین پیاده روی می‌خواندم، کتاب 10,000 چیز را پیش از آن که آن را درون بسته مایحتاجم بگذارم خوانده بودم. رمانی به شدت احساسی که داستانش در جزایر مولوکان اندونزی می‌گذشت. در اصل به زبان هلندی نوشته و منتشر شد و در سال 1955 مورد تحسین نویسندگان قرار گرفت. ولی حالا بیشتر مردم فراموشش کردند. هیچگاه فردی را ملاقات نکردم که آن کتاب را مطالعه کرده باشد. به استثنای پروفسوری که این کتاب را در کارگاه داستان نویسی که در حین بیماری مادرم در آن ثبت نام کرده بودم به من داد. در حالی که در بیمارستان و اتاق مادرم از روی وظیفه آن را می‌خواندم، عنوانش رویم تأثیری نگذاشته بود. برای مقابله با ترس و غم و اندوه می‌کوشیدم تا با تمرکز روی بخش‌هایی که امیدوار بودم در بحث هفته آینده کلاس به آن اشاره شود ذهنم را درگیر کنم، ولی بی‌فایده بود. نمی‌توانستم به هیچ چیز جز مادرم فکر کنم. علاوه بر آن پیشتر درباره 10,000 چیز می‌دانستم. آنها تمام چیزهای نامگذاری شده و نامگذاری نشده ی دنیا بودند. و اگر همه آنها را با هم جمع می کردند، کمتر از مقداری بود که مادرم مرا دوست داشت و من او را. بنابراین وقتی که برای پیاده روی در مسیر جعبه هایم را بسته بندی می کردم، تصمیم گرفتم تا یک شانس دیگر به کتاب بدهم. این مرتبه دیگر هیچ مشکلی در زمینه تمرکز کردن نداشتم. از اولین صفحه آن را درک می کردم. هر جمله در موت همچون خنجری نرم در من رخنه می کرد. با وجود آنکه داستانش در سرزمینی دیگر رخ می داد، احساس می کردم که تمام مکانهایش را روزی دوست داشتم. دوک در حالی که بطری خالی را دستش گرفته بود گفت: فکر کنم دیگه بهتره برگردم توی چادر. تام احتمالاً فردا به ما میرسه. گفتم: من آتیش رو خاموش میکنم. هنگامی که او رفت، صفحه های کتاب 10,000 چیز را از چسبی که آن را به جلد نازکش متصل کرده بود جدا کردم و درون آتش انداختم. با چوبی آنها را جابجا کردم تا کاملاً بسوزند. در حالی که به شعله های آتش خیره شده بودم، همچون هر باری که کنار آتش می نشستم به ادی فکر کردم. او کسی بود که به من یاد داد چگونه آتش را رفت کنم. ادی کسی بود که اولین مرتبه اردو زدن را به من یاد داد. او به من نشان داد که چگونه چادر نصب کنم و تناب را گره بزنم. باز کردن قوطی با چاقوی جیبی و پارو زدن و پرتاب سنگ روی آب را از او یاد گرفتم. در 3 سال اول آشنایی او با مادرم، هر هفته به ویژه از جوان تا سپتامبر در مینسوتا و سنت کروکس و رودخانه نیمکگون ما را به قایقرانی و اردو می برد. پس از آنکه به شمال و زمینی که خانواده هم با غرامت شکستن کمر ادی خریدند نقل مکان کردیم، او درباره جنگل بیشتر به من یاد داد. هیچ جوره نمی شود فهمید که چه چیزی باعث می شود یک اتفاق رخ دهد و اتفاق دیگر نه. چه چیزی منجر به چه چیزی می شود؟ چه چیزی باعث نابودی چه چیزی می شود؟ چه چیزی باعث شکوفایی یا مرگ یا تغییر مسیر یک چیز می شود؟ ولی همانطور که آن شب آنجا نشسته بودم، با اطمینان می دانستم که اگر ادی نبود، نمی توانستم خودم را در مسیر پاسیفیک کرست پیدا کنم. اینکه احساسم نسبت به ادی همچون سنگی در گلویم سنگینی می کرد، حقیقت داشت. ولی این اطمینان باعث شد که سنگینیش برای همیشه خیلی سبکتر شود. اواخر دیگر او خیلی مرا دوست نداشت. ولی در دوره‌ای که مهم بود، کاملاً مرا دوست داشت. وقتی کتاب 10,000 چیز به خاکستر تبدیل شد، کتابی دیگر را از کیسه زیپ دار بیرون آوردم. آن کتاب رویای زبان مشترک بود. در تمام مسیر آن را با خودم حمل کرده بودم. هرچند که از شب اول پیاده روی دیگر بازش نکرده بودم. نیازی نداشتم که بازش کنم. سطر سطرش تمام تابستان درون ایستگاه رادیویی سرم پخش می شد. قطعاتی از اشعار مختلف یا گاهی خود عنوان کتاب که همچون سطری از یکی از اشعارش بود، رؤیای زبان مشترک. کتاب را باز کردم و ورق زدم. به جلو خم شدم تا از طریق نور آتش واژه‌هایش را ببینم. از میان چندین شعری که داخلش بود، یکی دو سطری را خواندم. هر کدام از آنها به شدت آشنا بودند و به طرز عجیب و غریبی به من احساس آرامش می دادند. آن سطرها را هر روز حین پیاده روی زیر لب زمزمه می کردم. اغلب دقیقاً نمی فهمیدم که منظورشان چیست و در این حال به طریقی معنایشان را به طور کامل می فهمیدم. انگار تماماً در برابرم قرار داشت و در این حال از درک من خارج بود. معناهایشان همچون ماهی بود که در زیر سطح آب قرار گرفته باشد و من می کوشیدم تا با دست‌های خالی آن را بگیرم. خیلی نزدیک و قابل لمس و متعلق به من و وقتی دستم را دراز می کردم فرار می کرد. کتاب را بستم و به جلد خاکستری رنگش نگاه کردم. هیچ دلیلی وجود نداشت که این کتاب را نیز بسوزانم. در عوض فقط اون را به قفسه سینه‌ام چسباندم. چند روز بعد به لوژ تیمبرلاین رسیدیم. آن زمان دیگر فقط من و دوگ نبودیم. تام به ما رسیده بود و همچنین دو زن دیگر نیز به ما ملحق شده بودند. دو دختر 20 و چند ساله که در اورگون و بخش کمی از واشنگتن پیاده روی می کردند. 5 نفرمان در 2 گروه ستایی و دوتایی جا به جا می شدیم. یا گاهی همه با هم در 1 ردیف پیاده روی می کردیم. به علت روزهای خنک آفتابی و در کنار یکدیگر بودن خوشحال بودیم و 1 گروه تفریحی برای خودمان ساخته بودیم. در توقف‌های طولانیمان هکی سک بازی می‌کردیم. در آب یخ دریاچه شنا می‌کردیم. زنبورها را تحریک کرده و سپس در حالی که جیغ می‌کشیدیم و می‌خندیدیم از دستشان فرار می‌کردیم. وقتی به لوژ تیمبرلاین که در ارتفاع 6000 پایی جنوب کوه هود واقع شده بود رسیدیم، همچون 1 خانواده شده بودیم. اتحادمان همچون بچه‌هایی بود که با یکدیگر 1 هفته به اردوی تابستانی رفته باشند. هنگامی که رسیدیم اواسط بعد از ظهر بود. در سالن هر 5 نفرمان روی 2 کاناپه نشستیم که روبروی یکدیگر قرار داشتند و میزی کوتاه در میانشان بود. ساندویچ های گران قیمتی سفارش دادیم و سپس در حالی که ورق بازی می کردیم قهوه ای را که با بستنی مخلوط شده بود نوشیدیم. دامنه کوه هود که در ارتفاع 11240 پایی قرار گرفته بود از پنجره لوژ دیده می شد. آن بلندترین کوه اورگون است و همچون همه کوه هایی که لحظه ورودم در ماه ژوئیه به محدوده کسکیدز از آنها عبور کرده بودم آتش فشانی. ولی این کوه آخرین کوه بزرگی بود که من در حین پیاده روی از آن می گذشتم. احساس می کردم که مهمترین است و نه تنها به علت آن که من در نزدیکیش نشسته بودم، بلکه چشم‌اندازش برایم آشنا بود. عظمت خیره کنندهش در روزهایی که هوا صاف بود از پورتلند مشاهده می شد. هنگامی که به نزدیکی کوه هود رسیدم، متوجه شدم که احساس آرامش شدیدی می کنم. انگار که در خانه‌ام بودم. پورتلند جایی که در اصل با وجود تمام اتفاقهایی که در 8 یا 9 ماه 2 سال گذشته در آن رخ داده بود، هیچگاه به معنای واقعی در آن زندگی نکرده بودم، فقط 6 مایل از من فاصله داشت. از دور چشمنداز کوه هود هیچگاه نفسم را بند نیاورده بود، ولی از نزدیک متفاوت بود، همچون همه چیز که از نزدیک متفاوت است. شکوهش مقداری کمتر شده بود. در این حال عادی بودن و استقامت بیکرانش بیشتر. چشمنداز پنجره لوژ قله های پرزرق و برق برفی نبود که از مایل ها دورتر دیده می شد، بلکه شیبی خاکستری و اندکی بی آب و علف بود که در بعضی نقاطش تعداد کمی کاج های تنک و در میان صخره‌هایش گل‌های ترموس و مینا روییده بود. چشمانداز طبیعی آن با تل اسکی که به سوی مناطق برفی دوردست می‌رفت متمایز شده بود. خوشحال شدم که برای مدتی درون لوژ باشکوه پناه گرفتم. ساختار لوژ از چوب و سنگ بود و در اواسط دهه 1930 توسط کارگران اداری پیشروی ساخته شده بود. همه چیز آنجا داستانی داشت، نقاشی‌های روی دیوار، معماری ساختمان، پارچه‌های دستبافی که روی مبلمان کشیده شده بود. هر قطعه با دقتی ساخته شده بود تا منعکس کننده تاریخ، فرهنگ و منابع طبیعی شمال غربی اقیانوس پاسیفیک یا آرام باشد. عذرخواهی کردم و از آنها جدا شدم و به آرامی در لوژ قدم زدم. سپس در ایوان گسترده جنوبیش توقف کردم. هوا آفتابی و صاف بود. می توانستم تا فاصله 100 مایلیم را ببینم. چشم‌اندازش شامل بسیاری از کوههایی می شد که از آنها عبور کرده بودم. 2 قله از قله های 3 خواهر و کوه جفرسون و جک. با خودم فکر کردم حرکت روی یک پا، جست و خیز، چرخش، تمام. من اینجا بودم. تقریبا آنجا بودم، ولی هنوز تمام نشده بود. هنوز 50 مایل برای رسیدن به پل خدایان باقی مانده بود. صبح روز بعد از دوگ و تام و آن را زن خداحافظی کردم و به تنهایی پیاده روی را ادامه دادم. از سراشیبی کوتاهی که به مسیر پاسیفیک کرست می رسید بالا رفتم. از زیر تل اسکی عبور کردم و به سمت شمال و غرب کوه هود رفتم که صخره‌هایش تخریب شده به نظر می رسیدند. به علت زمستان‌های سخت فرسوده شده بودند. وقتی 20 دقیقه بعد به طبیعت کوه هود وارد شدم، دوباره به جنگلی رسیدم و سکوتش باعث آرامشم شد. تنهایی احساس خوبی داشت. باعث می شد احساسی خارق العاده داشته باشم. اواسط ماه سپتامبر بود، ولی خورشید گرم و روشن بود. آسمان آبی تر از همیشه بود. در مسیر به چشم‌اندازهای وسیع می رسیدم و سپس دوباره به جنگل‌های متراکم وارد می شدم و دوباره به چشم‌اندازهای وسیع می رسیدم. بدون توقف کردن 10 مایل پیاده روی کردم. سپس در کنار رودخانه سندی توقف کردم تا نگاهی به کتاب راهنما بیندازم. تقریباً تمام صفحه های کتاب راهنمای مسیر پاسیفیک کرست، جلد دوم، اورگون و واشنگتن را تا کنون از بین برده و آنچرا که باقی مانده بود در جیب شلوارم گذاشته بودم. آن صفحه ها را بیرون آوردم و دوباره مطالعه کردم. در ذهنم تا پایان مسیر رفتم. از رسیدن به کسکید لاکس هم هیجان زده و هم ناراحت بودم. نمی دانستم که زندگی در خارج از خانه، خوابیدن در چادر و روی زمین، پیاده روی تک نفره در میان طبیعت وحشی برای تمام روز و تقریبا هر روز چگونه برایم همچون زندگی عادی شده بود. ولی شده بود. فکر کردن به اینکه دیگر این کار را انجام ندهم مرا می ترساند. به رودخانه رفتم و نشستم و آبی به صورتم زدم. رودخانه باریک و کم عمق بود. مقداری بزرگتر از نهر. با خودم فکر کردم مادرم کجاست؟ مدت زیادی او را حمل کرده بودم. زیر سنگینیش تلو تلو می خوردم. اجازه دادم که فکر کنم آن سوی رودخانه و چیزی در وجودم آزاد شد. در چند روز پیش رو از آبشار رامونا گذشتم و از طبیعت کولومبیا خارج شدم. کوههای سنت هلن و رینیر و آدامز را که در دوردست ها قرار گرفته بودند می دیدم. به دریاچه وادام رسیدم و از آنجا بر طبق پیشنهاد کتاب راهنما باید از مسیر پاسیفیک کرست خارج می شدم و به مسیری دیگر می رفتم که مرا به جویبار ایگل و تنگه رودخانه کولومبیا می رساند و از آنجا به شهر کسکید لاکس می رسیدم. در آخرین روز پیاده رویم پایین و پایین و پایین رفتم. در طول 16 مایل پیاده رویم 4000 پا پایین آمدن از کنار رودخانه ها و جویبارها گذر کردم و پایین و پایین تر رفتم. احساس می کردم که رودخانه کولومبیا همچون یک آهنربا مرا به سوی اعماق وجودش و شمال می کشد. احساس می کردم که به پایان همه چیز نزدیک می شدم. توقف کردم تا شبی را در کرانه جویبار ایگل بگذرانم. ساعت 5 عصر بود و من فقط 6 مایل تا کسکید لاکس فاصله داشتم. می توانستم تا تاریکی هوا به شهر برسم، ولی نمی خواستم که اینگونه سفرم را به پایان برسانم. می خواستم وقت کشی کنم تا رودخانه و پل خدایان را در روشنایی روز ببینم. آن شب در مقابل جویبار ایگل نشستم و به هجوم آب روی تخت سنگ ها نگاه کردم. به دلیل مسافت طولانی که پیاده روی کرده بودم، پاهایم به شدت درد می کردند. حتی بعد از گذشت این همه مدت و با بدنی قوی تر از همیشه، پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست همچنان دردناک بود. به علت سرشیبی های شدید اورگون، تاول های جدیدی روی انگشت هایم به وجود آمده بود. انگشت های پاهایم را با مالش دادن آرام کردم. به نظر می رسید یکی دیگر از ناخن هایم در حال جدا شدن است. آن را با ملایمت بلند کردم. با یک حرکت در دستم بود. ششمین ناخن. حالا فقط 4 ناخن سالم برایم باقی مانده بود. دیگر مسیر پاسیفیک کرست و من مساوی نبودیم. امتیازمان 4-6 بود. به نفع مسیر. روی سایبانم خوابیدم. نمیخواستم آن شب سرپناهی داشته باشم. و پیش از طلوع آفتاب بیدار شدم. تا طلوع آفتاب را بر فراز کوه هود تماشا کنم. با خودم فکر کردم واقعا همه چیز تمام شد. هیچ راهی برای بازگشت نبود. راهی برای ماندن. هرگز راهی نبود. مدتی طولانی نشستم و منتظر ماندم تا روشنایی آسمان را پر کند. تا نور خورشید به درخت ها بتابد. چشمهایم را بستم و به صدای جویبار ایگل گوش دادم. جویبار به سوی رودخانه کولومبیا می رفت. همچون من. ظاهراً 4 مایلی را که تا پارکینگ کوچک نزدیک به جویبار ایگل پیاده روی می کردم شناور بودم. شناور بودن خالص. احساسی خالص که فقط می توانم از آن به عنوان شادی یاد کنم. از کنار محوطه نسبتاً خالی پارکینگ و دستشویی ها گذشتم. سپس به مسیری رفتم که فقط 2 مایل تا کسکید لاکس فاصله داشت. مسیر به سمت راست پیچید و از پشت حصارهایی که مسیر را از بزرگراه 84 جدا می کرد رودخانه کولومبیا را در برابرم دیدم. توقف کردم و دستهایم را به حصارها گرفتم و به رودخانه خیره شدم. اینکه سرانجام رودخانه را در برابرم می دیدم همچون معجزه بود. انگار نوزاد تازه متولد شده‌ای بود که پس از رنجی طولانی سرانجام در کف دستهایم تکان می‌خورد. آن آب درخشان تیره از هر چیزی که در طول آن مایل‌ها تصور کرده بودم زیباتر بود. در امتداد مسیر پرشکوه سرسبزی قدم زدم که در کنار جاده طولانی رها شده رودخانه کولومبیا بود. در برخی نقاط تکه های سیمان می دیدم ولی بیشتر جاده توسط خزه هایی که میان صخره های کنار جاده رویده بودند پوشیده شده بود. درخت های شدیدن خمیده ای که روی جاده خم شده بودند. عنکبوت هایی که تار می تنیدند و تارشان را گسترش می دادند. از میان تار عنکبوت ها عبور کردم. احساس کردن آنها روی صورتم همچون جادو بود. تارهایشان را از روی موهایم جدا کردم. از سمت چپم صدای حرکت ماشین‌ها را که بین رودخانه و من حرکت می‌کردند می‌شنیدم. ولی آنها را نمی‌دیدم. فقط صدای معمول حرکت ماشین‌ها، صدای مداوم ویج ویج کردنشان. وقتی از جنگل خارج شدم در کسکید لاکس بودم که برخلاف بسیاری از شهرهایی که در مسیر بودند شهری واقعی بود با جمعیتی کمی بیشتر از 1000 نفر. صبح جمعه بود و من می توانستم صبح جمعه را از داخل خانه هایی که از کنارشان عبور می کردم احساس کنم. در زیر بزرگ راه قدم زدم و راهم را از میان خیابان ها ادامه دادم. چوب اسکیم به پیاده رو اصابت می کرد. وقتی پل را در برابرم دیدم ضربان قلبم افزایش یافت. یک پل طبیعی، تره‌ای فولادی زیبا که شکلگیری اولیش تقریباً 300 سال قبل توسط زمین لرزه بزرگی که موقتاً راه رودخانه را سد کرده بود، صورت گرفت. بومیان آمریکایی نامش را پل خدایان گذاشته بودند. پلی ساخته شده به دست بشر با مسافتی در حدود 565 متر که اورگون را به واشنگتن متصل می کند و در هر دو سویش شهرهای کسکید لاکس و استیونسون قرار گرفته است. در سمت اورگون باجه‌ای قرار داشت که وقتی به آن رسیدم زنی که داخلش بود به من گفت می توانم بدون پرداخت پول از پل عبور کنم. گفتم من نمی خوام رد بشم، فقط می خوام لمسش کنم. روی پل قدم زدم تا به نرده های بتونی پل رسیدم و دستم را رویش گذاشتم و به رودخانه کولومبیا که در زیرم جاری بود نگاه کردم. این بزرگترین رودخانه شمال غربی اقیانوس پاسیفیک بود و چهارمین رودخانه بزرگ کشور. آمریکایی‌های بومی هزاران سال با این رودخانه زندگی کرده و از ماهی‌های سالمون فراوانش استفاده کرده بودند. مری ودر لوئیس و ویلیام کلارک در سفر مشهورشان در سال 1805 با کانوی چوبیشان روی این رودخانه قایق سواری کرده بودند و 150 سال بعد، دو روز پیش از تولد 27 سالگیم، من اینجا بودم. من رسیده بودم، تمام شده بود. به طور همزمان هم چیزی کوچک و هم چیزی عظیم به نظر می رسید. همچون همه رازهایی که همیشه به خودم می گفتم، هرچند که هنوز معنای آن را نمی دانستم. چند دقیقه آنجا ایستادم و ماشین‌ها و کامیون‌ها از کنارم عبور کردند. انگار می‌خواستم گریه کنم، هرچند که این کار را نکردم. هفته‌ها پیش در حین پیاده‌روی به من گفته شده بود که وقتی به کاسکید لاکس رسیدم به ایست ویند بروم، زیرا بستنی‌های قیفی بزرگ مشهوری دارد. به همین دلیل وقتی در لوژ تمبرلاین بودم چند دلاری را کنار گذاشتم. پل را تک کردم و از میان خیابان‌های شلوغی که به موازات رودخانه و بزرگ راه بودند و جاده‌ها و شهرک‌ها گذشتم. هنوز صبح بود و جایی باز نبود. به همراه هیولا روی نیمکت چوبی کوچک سفید روبروی آنجا نشستم. آن روز به پورتلند باز می‌گشتم. از غرب فقط 45 مایل تا پورتلند فاصله داشتم. روی توشک قدیمی در زیر یک سقف می‌خوابیدم. سیدی هایم را در دستگاه می گذاشتم و به ترانه هایی که دوست داشتم گوش می دادم. سینه بند و لباس زیر سیاه و شلوار جینم را به تن می کردم. می توانستم غذاهای خوشمزه بخورم و نوشیدنی بنوشم. با وانتم به هر جا که می خواستم می رفتم. کامپیوترم را نصب می کردم و رمانم را می نوشتم. روز بعد جعبه های کتاب هایم را که از مینسوتا آورده بودم می فروختم و مقداری پول به دست می آوردم. باید تا وقتی کار پیدا نکرده بودم وسایلم را به حراج می گذاشتم. می توانستم لباس های دست دوم و دوربین شکاری و اره تارشویم را به حراج بگذارم. این افکار کاملا مدهوشم کرده بود. زنی سرش را از پنجره کشویی بیرون آورد و با صدای بلند گفت ما آماده پذیرایی هستیم. یک بستنی قیفی شکلاتی وانیلی سفارش دادم. لحظاتی بعد او بستنی را به من داد و 2 دلاری‌ام را از من گرفت و باقی پولم را پس داد. این آخرین پولی بود که از دار دنیا داشتم. 20 سنت. روی نیمکت سفید نشستم و همه بستنی‌ام را خوردم. سپس دوباره به ماشین‌ها نگاه کردم. من تنها مشتری آنجا بودم. تا اینکه یک BMW توقف کرد و مردی با کت و شلوار از آن خارج شد. همانطور که از کنارم عبور می کرد گفت سلام. او حدوداً هم سن من بود. موهای مشکیش را با ژل عقب داده بود. کفشهایش تمیز بودند. وقتی بستنیش را گرفت برگشت را در نزدیکیم نشست. ظاهراً دارین کوله‌گردی می کنین. گفتم آره. توی مسیر پاسیفیک کرست. بیشتر از 1100 مایل پیاده روی کردم. از اینکه توضیح می دادم بیش از اندازه هیجان زده بودم. سفرم رو همین امروز صبح تموم کردم. جدی؟ خندیدم و سرم رو به نشانه تأکید تکان دادم. باور نکردنی هستش. من همیشه دلم می خواست چنین کاری رو انجام بدم. یه سفر بزرگ. می تونید. باید بتونید. هر کسی میتونه. او گفت من نمیتونم کارم رو ول کنم. من وکیل هستم. و بستنیش را که نصفش خورده نشده بود داخل سطل آشغال انداخت و دستهایش را با دستمال پاک کرد. حالا میخواد چیکار کنید؟ میرم پورتلند. میرم تا یه مدت اونجا زندگی کنم. منم اونجا زندگی میکنم. الانم دارم میرم همونجا. اگه میخواین برسونمتون. اگه دوست داشته باشین خوشحال میشم برسونمتون. گفتم ممنون. ولی میخوام یه مدت اینجا بمونم. فقط همین. او کارتش را از کیف پولش در آورد و به من داد. هر وقت مستقر شدین با من یه تماس بگیرین. دوست دارم که شما رو به یه نهار دعوت کنم و درباره سفرتون بیشتر بشنوم. گفتم باشه. به کارت نگاه کردم. سفید بود با نوشته های آبی رنگ. اثری از دنیایی دیگر. گفت باعث افتخارمه که باهاتون توی چنین لحظه مهمی ملاقات کردم. گفتم از آشنایی باهاتون خوشوقتم. به او دست دادم. پس از اون که او رفت سرم را عقب بردم و چشمهایم را در برابر خورشید بستم. اشکایی که روی پل انتظارش را داشتم از چشمهایم سرازیر شدند. با خودم بارها و بارها گفتم ممنونم، ممنونم. نه فقط به خاطر پیاده روی طولانی، بلکه برای همه چیزهایی که سرانجام می توانستم گرد همایش را در وجودم احساس کنم. برای همه چیزهایی که مسیر به من آموخته بود و تمام چیزهایی که آن زمان هنوز نمی دانستم. هرچند که احساس می کردم به نوعی از پیش درونم رخنه کردند. برای اینکه هیچگاه آن مردی را که BMW داشت دوباره نمی بینم. ولی 4 سال بعد با مرد دیگری از روی پل خدایان عبور می کنم و با او در محلی ازدواج می کنم که تقریبا از جایی که حالا نشسته بودم معلوم بود. برای اینکه 9 سال بعد من و آن مرد صاحب پسری به نام کارور می شویم و 1.5 سال بعد صاحب دختری به نام بابی. برای اینکه 15 سال بعد خانواده‌ام را روی همین نیمکت سفید می نشانم و در حین خوردن بستنی قیفی داستان زمانی را که پیاده روی طولانیم را در جایی به نام مسیر پاسیفیک کرست به پایان رسانده‌ام و به اینجا آمده‌ام برایشان تعریف می کنم. و برای اینکه معنای پیاده رویم در وجودم هویدا می شود و رازی که همیشه به خودم می گفتم سرانجام فاش می شود و باعث می شود که همه اینها را بگویم. آن موقع نمی دانستم که چگونه به سالها قبل باز می گردم و بعضی از افرادی را که در مسیر ملاقات کرده بودم پیدا می کنم و بعضی ها را پیدا نمی کنم. یا چگونه در یک مورد چیزی را می یابم که انتظارش را نداشتم. آگهی فوت دود. آن موقع نمی دانستم که 9 سال بعد پس از خداحافظی من در مسیر پاسیفیک کرست آن آگهی را می خوانم. او در یک حادثه قایقرانی در نیوزلند کشته شد. یا چگونه پس از اینکه به یاد می آورم چقدر پسر خوشمشربی بوده گریه می کنم و به دورترین قسمت زیرزمین خانم به جایی که هیولا از میخی زنگ زده آویزان شده می روم و پری کلاغی را که دوگ به من داده بود می بینم. که حالا شکسته و مندرس شده ولی هنوز همانجاست در حاشیه کولم، جایی که سالها قبل آن را در آنجا گذاشته بودم. همه اینها را آن زمان که پس از اتمام پیاده روی روی نیمکت سفید نشسته بودم نمی دانستم. هیچ چیز جز این واقعیت که مجبور نیستم چیزی را بدانم. همین که به کاری که انجام داده بودم اطمینان داشتم کافی بود. اینکه معنایش را درک کنم. بدون اون که بدانم دقیقاً چه چیزی است. همچون سطرهایی از کتاب رویای زبان مشترک که روزها و شبها به ذهنم خطور می کردند. اینکه باور کنم لازم نیست دیگر دستهایم را دراز کنم. فهمیدم که دیدن ماهی از سطح آب کافی بود. همه چیز بود. این زندگی من بود. همچون تمام زندگی ها اسرارآمیز و بدون بازگشت و مقدس. خیلی خیلی نزدیک. بی نهایت قابل لمس، تماماً متعلق به من. چقدر فوق‌العاده بود که به حال خود رهایش کنم.